بدبخ شدیم. گفت بدبخ شدیم، این حرف خیلی سنگین واسه من تموم شد دیگه. از همونجا تصمیم گرفتم حالا کدوم مادر دوست داره که مثلا بچهش از زندان آزاد شه این حرفو بهش بگه. من 3 سال بدون ملاقات کشیدم، هیچ کی ملاقاتم نیومد، هیچ کی. بعد اونجا به خودم اومدم، از همونجا تصمیم گرفتم، گفتم مرتضی داری چی کار میکنی با خودت دیگه؟ مادرت که پاره تنشی داره این حرفو میگه دیگه، از بقیه چی انتظار داری؟ از همونجا تصمیم گرفتم اومدم ترک کردم. تا اون تلنگره هم به خود نخوره فایده نداره. من 20 بار تو کم اومدم ترک کردم فایده نداره. تو خونمونم اونطوری دیگه، همه جا رفتن جواب نداد الا همین حرفی که مادرم میگه.
برخیز دوباره، با اشتیاق برخیز. در خودت شوق توانستن را دوچندان کن. این توانستن تو را به دوباره های مهمان می کند که می توانی از دریچه دیگر دنیا را نگاه کنی. تو اگر بخواهی، هر روزت پر می شود از امیدهایی که جانت را جلا می دهند. برخیز، بخواه، حرکت کن، تو می توانی.
ببینید تحلیل خانم دکتر سروی عزیز، دکترای مطالعات اعتیاد، در این باره چه هست؟ بخش دوم صحبتشون رو شنیدیم خانم دکتر.
درسته. یکی از موضوعاتی که حالا در قسمت اول سناریوشون تعریف کردن بحث ازدواج بود که حالا بهش نپرداختیم. من یک کوتاه اشاره کنم که در واقع یادمون باشه که ازدواج درمان اعتیاد نیست و اینکه خانواده ها از روی عشق و شاید بگیم همون عشق یک طرفه فکر میکنن که به دلیل علاقمندی که به بچهشون دارن اگر ایشون ازدواج بکنه مسئولیت پذیر میشه و میتونه در واقع از پس زندگی بر بیاد، خب باید بگیم که نه، چنین نیست. طبیعتا یک نفر که خودش یک آسیبی داره فقط باعث میشه یک فرد دیگری رو وارد اون آسیب با خودش بکنه، مگر اینکه درمانش رو سپری کرده باشه و زمان لازم بگذره و بعد وارد بحث ازدواج بشه. بنابراین حالا با توجه به موضوع برنامه هم که در واقع عشق یک طرفه هست، باید خانواده ها به این موضوع خیلی توجه بکنن که ازدواج کردن، کمک یک طرفه کردن به فرزند، بدهی های اونو پرداخت کردن، یا یک همسری که تحمل میکنه به امید روزی که یک فرد حالا معتادی که کنارش قرار گرفته شاید خوب بشه، تمام اینها باعث میشه که فرد رو، هر دو نفرشون رو، بیشتر در این فضای آسیب قرار بده.
بنابراین خانم فکر میکنن که شرایط برش بدتر نشه، کارش درسته. به کارتون خوابی نکشه، درسته. در معرض آلودگی و بیماری های دیگه قرار نگیره، به خصوص اگر که فرد یک بانو باشه. به هر حال اون دست حمایت رو خانواده، خیلی ها ممکن خسته بشن بردارن این چتر حمایتی و دست حمایتشون رو، ولی واقعا تکلیف چیه؟
درسته. بعد از بحث ازدواج صحبت شما کاملا درسته و میتونن این حمایت ها رو داشته باشن، منتها به شرطی که اون فرد هم سعی کنه این حمایت ها رو کاملا بپذیره، درک بکنه. و خانواده هم البته بایستی بین حمایت و توانمندسازی فرد یک مرزی قائل بشن. اگر ما این حمایت رو متوجه بشیم، یعنی یه مرز رو قائل بشیم، یعنی بگیم چقدر حمایت کنیم، چقدر اجازه بدیم فرد خودش توانمند بشه، چه قبل از ازدواج و چه بعد از ازدواج به فرد کمک میکنیم که بتونه خودش رو از این فضایی که درش قرار گرفته و از این بحث اعتیاد خودش رو خلاص بکنه، وگرنه خب به هر حال مشکلات بیشتر خواهد شد اگر اجازه بدیم که ادامه پیدا بکنه. خانواده‌ای که شما میفرمایید قطعا همینطوره. به هر حال یک نکته مثبت، یک درمانی فرد شروع میکنه و سعی کنه که خودش رو از اون وضعیت نجات بده. و خب در اینجا خیلی خوبه، قطعا باید خانواده حمایت لازم رو داشته باشن و بحث خانواده درمانی و کمک خانواده اصلا یه اصل اساسی و یک پایه اساسی درمان هستش. ولی به عنوان این که ما بخوایم فرد رو در این فضا قرار بدیم که الان برای که حالت خوب بشه، برای که ترک بکنی بریم ازدواج بکنه، خب این اصل درستی نیست.
یعنی یه نفر دیگه و چند نفر دیگه رو درگیر
بله،
دقیقاً. اگر پای بچه هم بیاد وسط
بله،
دیگه
مشکل خیلی جدی‌تر
هست. پس اینجا واقعا این که توی مقطعی شاید عشق، ازدواج تو این مقاطع بتونه کمک بکنه و یه نقطه موثر و یه مرحله موثر باشه برای اینکه بخواد یه انگیزه به این فرد بده، از نظر شما منتفیه؟
منتفی هست، مگر اینکه واقعا فرد بیاد در درمان قرار بگیره. چه بسا که در همین فرد ما الان داریم این دقیقاً بعد از اینکه ازدواج میکنه نوع مادهش تغییر میکنه.
یعنی باید درمان بشه و برسه.
باید درمان بشه. اگر درمان بشه و در درمان باقی بمونه، حالا طبق نظر درمانگر بر اساس شرایط ایشون و در واقع سبک زندگی ایشون و ببینه چقدر شرایطش مناسب هست، میتونه در واقع بحث ازدواج رو داشته باشه و چرا که نه، اتفاقا اونجا میتونه ازدواج بسیار بهش کمک بکنه.
در این تغییر ماده مصرفی هم خواستم ازتون بپرسم، یه تلفن داریم، با همین تلفن رو بشنویم. ضمن اینکه همچنان شماره تلفن ما در اختیار شماست، 220 12 679، برامون پیامک هم ارسال بفرمایید. 30102 در اختیار شماست. اینجا گولیا پوچ در رادیو سلامت درباره اعتیاد.
شخص معتاد با زمانی که نسبت به ترک مواد مخدر به اطمینان کامل نرسیده، هرگز نباید ازدواج کنه و خانواده و دوستانش هم نباید او رو قبل از اینکه اعتیاد رو ترک بکنه به ازدواج ترغیب بکنن، چون قدیمی ها میگفتن که فلان شخص اگر ازدواج کنه اعتیاد رو ترک میکنه. من روز میخوام بگم که شخص معتاد اگر ازدواج کنه یه نفر دیگر رو هم بدبخت و بیچاره میکنه، چون که خودش که بنای برای ترک نداره، یه نفر دیگر رو هم در دام مشکلات خودش گرفتار میکنه. ضمن اینکه بعضی از انواع مواد مخدر به گونه‌ای که ترکش طولانی مدته، خب برای یه شخصی که واقعا میخواد یه زندگی سالم داشته باشه باید حداقل 2-3 سال برای ترکش وقت بگذاره. و وقتی که روانشناسا و پزشکا به این باور رسیدن که به معنای واقعی مواد از بدنش دور شده و وابستگی جسمی و روانی از وجود شخص معتاد دور شده، اون موقع میتونه به ازدواج فکر بکنه. تشکر میکنم. ملیه چراغی هستم از قم.
ممنون از شما خانم چراغی عزیز، توجهتون به برنامه، مسئولیت پذیریتون و به حال همین صحبتی بود که خانم دکتر مطرح کردن. شنونده پرسیدن درباره فرزند 30 سالشون که تحصیل کرده است، موفقه و علامت خاصی ایشون باش مواجه نشدن، ولی یک بار در اتاق فرزندشون گل مشاهده کردن و میگن که شیار قهوه‌ای هم رو دندونش که جدیدن ایجاد شده. نظرتون چی حالا با این یک بار دیدن این گل؟ تردید برایشون هست الان به نظر نیست که دارن از ما راه نمایی میخوان، چی کار باید بکنن؟
بهترین کار اینه که حالا خود مادر ایشون یا پدر ایشون یا یک نفر که در واقع با ایشون صمیمی هست حتما باشون راجع به این موضوع صحبت بکنن.
یعنی باید صریح بهش بگن که من یه همچی چیزی دیدم.
بستگی به ارتباطشون با در واقع پدر و مادر داره که ببینیم که در چه حدی اون ارتباط صمیمانه است. اگر هست قطعا بایستی این اتفاق بیفته و اصلا ما مطرح میکنیم که بحث مصرف مواد چیزی نیست که بخواد به صورت پنهانی در موردش تصمیم گیری بشه و حالا افراد خانواده راجبش صحبت بکنن ولی خود فرد اصلا خبر نداشته باشه. اگر ارتباط طوری نیست که بتونن به فرزندشون بگن، میتونن با یک درمانگر مشورت کنن به عنوان اینکه یک جلسه مشاوره فقط داشته باشن با درمانگر و با ایشون صحبت بکنه، یعنی درمانگر با ایشون صحبت بکنه اینکه واقعا آیا مصرفی داره یا نه، چون خب خیلی وقتا اگر که اون در اون جلسه اعتماد لازم بین درمانگر و مراجع به وجود بیاد، موارد لازم توسط حالا بیمار یا مراجع به درمانگر گفته میشه و بعد از اون دیگه به درمان بپردازن. پس یا خود خانواده باید مستقیم مطرح بکنن این موضوع رو، یا اگر به هر دلیل امکانش ندارن حتما از یک درمانگر کمک بگیرن.
ولی فرض بر این که رابطه صمیمانه باشه، یعنی واقعا باید اینو، چون برای یک فرزند 30 ساله، یه فردی که دیگه واقعا درست داره با خانواده زندگی میکنه، ولی فردی که میتونه خودش زندگی مستقل داشته باشه، مستقیم باش مطرح بکنن که ما یه همچین چیزی رو دیدیم و همچین نگرانی داریم.
بله بله،
دربارش توضیح بخوان.
بله دقیقاً، بهتر هست باش صحبت بکنن و ازشون بپرسن که اصلا به چه دلیل و حالا بابت چه موضوعی این حالا شرایط به وجود اومده. بله. حالا توضیحات ایشون رو بشنون.
میخوام بگم یه چیز دیگه که تو صحبت‌های این فرد راوی بود و فردی که زندگیش رو به شکل مستند ما شنیدیم بخشش رو، این که بعد از ازدواج از اون مصرف سنتی رو آورده به مواد سنتی، این دلایل شما میتونید برام بگید و این که واقعا به دنبال اون چه اتفاقی میفته، یعنی کسی که به هر دلیل تصمیم میگیره یه همچین تغییری داشته باشه آیا منجر به شرایط پیچیده تر میشه، اینو میخواد تو ازدواج پنهان بکنه، فکر میکنه حالا این ظاهر رو یه مقدار حفظ بکنه، این دود و دم رو حذف کنه از زندگی، چرا همچین تصمیمی گرفته میشه؟
درسته. حالا همونطوری که گفتیم به هر حال بحث ازدواج ایشون یک برنامه اشتباهی بود که انجام شده براشون، منتها خب به دلیل چالش هایی که بحث ازدواج داره، فرد ممکن هست دقیقا از یک ماده سنتی الان به سمت یک ماده سنتی هروئین و شیشه رفته و خب دلایل مختلفی داره. یکی از حالا دلایلش این هستش که فرد شاید بخواد خودش رو بیشتر برای همسرش نشون بده یا پرزنت بکنه، از نظر اینکه توانایی‌هاش رو افزایش بده، در محیط کار انرژی بیشتری داشته باشه و یا حتی توانایی جنسیش رو افزایش بده، چون متاسفانه خیلی از افراد به دلیل بحث افزایش جنسی امروزه متاسفانه از شیشه استفاده میکنن و خب با توجه به اینکه در شروع مصرف طبیعتاً فرد این شرایط رو تجربه میکنه، یعنی افزایش انرژی رو خواهد داشت و خلقش بهتر خواهد شد، بهتر حرف میزنه، اعتماد به نفس کاذب داره. اما یک نکته بسیار مهم این هستش که باید بگیم اینا همه به صورت موقت و کوتاه مدته، بسیار موقت و کوتاه مدت، و بعد از اون فرد رو میبره و دچار ادامه مصرف فرد رو میبره، دچار مشکلات روانی ناشی از مصرف شیشه میکنه. این فرد هم احتمالاً حالا با این دیدگاه در واقع رفته مصرف حالا شیشه و یا هروئین رو شروع کرده و ادامه داده، خب و بعد از اون مشکلاتی که براش به وجود اومده، چون به هر حال شیشه در ادامه مصرف میتونه بدبینی ها رو ایجاد بکنه یا توهم های دیداری شنیداری ایجاد بکنه، پرخاشگری خیلی زیادی برای افراد ایجاد میکنه، حملات پنیک برای افراد داره، اون سوء ظن نسبت به خانواده یا نسبت به همسر ممکنه ایجاد بکنه، حتی یک دپرشن یا افسردگی عمیقی برای فرد ایجاد میکنه مصرف شیشه وقتی به صورت مزمن ادامه پیدا کنه، یعنی اون در واقع مصرفی که احساس میکنه فرد به صورت طلایی با افزایش انرژی مدتش خیلی کوتاهه و بعد اون وابستگی ها و عوارض جدی که برای فرد ایجاد میکنه طبیعتا اجتناب ناپذیر هست.
خیلی سپاسگزارم برای حضورتون، صحبت ارزشمند و شنیدنیتون، و سپاس از شما شنوندگان عزیز که درد دلتون رو مطرح کردید. به همین میزان مجبوریم اکتفا کنیم، فرصت بیشتری در اختیارمون نیست، اما همچنان شنونده برنامه های ما باشید، به خصوص گلیا پوچ و حضور خانم دکتر فرنوش سروی رو در این برنامه داشتیم، پزشک و دکترای مطالعات اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی ایران. با همراهی مهمان عزیزمون با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
جهان را برای شما میخواهم، من روزهای سختی را پشت سر گذاشتم ولی اکنون فقط شما را میخواهم. میدانم در تاریکی ماندم، میدانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که میشود از نو شروع کرد. Thank you.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه نهم تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین از نظریه‌هایی برای تعیین یا تخمین خاستگاه پزشکی در جهان گفتم و با اشاره‌ای گذرا به افسانه و اسطوره در ایران و این باور که پزشکی را پادشاه اسطوره‌ای ایرانیان جمشید بنیان گذاشته، به دنیای واقعیت گام نهادیم. سپس از نظریه فلسفی پزشکی مزاج‌های چهارگانه و اینکه به دلایل زبانشناسی تاریخی در متون کهن ایرانی میتواند از آن ایرانیان باشد سخن به میان آوردم. اکنون وقت آن است که در بررسی و بازخوانی تاریخ پزشکی ایران رسما پای در دایره واقعیات و رویدادها بگذاریم و از دیده ها و شنیده ها هم شاهد بیاوریم. تاریخ ایران با شاهان ماد راه خود را از افسانه جدا می کند. مادها که مرکز فرمانرواییشان در حکمتانه حدود همدان امروزی بود، با چهار پادشاه خود نزدیک به 130 سال بر سر قدرت بودند. آگاهی های ما از این سلسله بیشتر مربوط است به کشمکش هایی که با همسایگان خود داشتند. از این رو مادها چیزی برای بررسی وضعیت پزشکی ایران در آن دوران ندارند. پس به دوره بعدی، یعنی هخامنشیان می رسیم. اینان در حدود 550 پیش از میلاد سر برآوردند. در میان شاهان هخامنشی، کوروش و داریوش یکم که به ترتیب نخستین و چهارمین بودند، از دیگران نامدارترند. با اینکه ایران آن روزگار دارای طب ملی سازمان یافته ای بود، این هر دو شاه مشاوران پزشکی خود را از غیر ایرانیان برمی‌گزیدند، به طوری که هرودوت تاریخ نویس عهد باستان نوشته کوروش از دستیارش خواست حاذق‌ترین چشم پزشکان را از مصر برایش بیاورد و دستیار چنین کرد. هرودوت در جای دیگر می نویسد داریوش در دربار خود عده‌ای از پزشکان مصری را داشت که آنان را کاردانترین در کار خود می دانست. امپراتوری ایران هنگام درگذشت داریوش در داخل مرزهای خود سه مدنیت غیر ایرانی مصر، هند و تراس را در بر داشت. درباره تمدن تراس یا تراکیه که کمتر شنیده شده، به وقتش اندکی خواهم گفت. آشنایی ایران با تمدن مصر برمیگردد به لشکرکشی های کمبوجیه، پسر کوروش و شاه پیش از داریوش، کمبوجیه در سال 525 پیش از میلاد موجب ضمیمه شدن مصر به امپراتوری ایران گردید. او پس از 8 سال فرمانروایی به طرز مشکوکی که هنوز تاریخ آن را برای ما روشن نکرده درگذشت و پس از دوره کوتاهی کمتر از 1 سال داریوش بر تخت فرمانروایی هخامنشیان تکیه زد. داریوش شخصاً از مصر بازدید کرد و کوشید که نظر طبقه پیشوایان آیینی آنجا را به خود جلب کند. او مدرسه طب ساییس را که رو به انحطاط گذاشته بود دوباره سر و سامان داد و به روزهای رونقش بازگرداند. گفته شده کتابها و لوازم این مدرسه را هم تجدید کرد. هندوستان اما در دوره خود داریوش فتح شد، گرچه ورود داریوش به این سرزمین پهناور و بسیار کهن موفقیت آمیز بود، ولی درباره چند و چون حضور داریوش در هندوستان آگاهی چندانی نداریم. این است که از بررسی تأثیر طب هندی بر پزشکان ایرانی در این دوره ناتوانیم. و سومین تمدنی که همسایه سرزمین‌های ایرانی شد، تمدن تراس یا تراکیه بود که گاه آن را تعمیم داده تمدن سکایی تراسی مقدونی هم میگویند. تراکیه یا تراس سرزمینی جغرافیایی و تاریخی در جنوب شرقی اروپا است که امروزه بین بلغارستان، ترکیه و یونان تقسیم شده است. یونانیان قدیم زمانی تمام سرزمین اروپا را که در شمال یونان واقع بود تراس می گفتند. بخش قابل توجهی از این سرزمین در نتیجه لشکرکشی بزرگ داریوش در 512 پیش از میلاد به زیر فرمان ایران درآمد. اهمیت زیاد این اقدام در آن بود که مرزهای ایران و یونان را به هم پیوسته کرد و از نتایج آن این بود که پای طب یونان هم به ایران باز شد. در این باره تاریخ نویسان ماجرایی را تعریف کردند. داستان از این قرار است که داریوش روزی در سواری از اسب به زمین پرت شد و پایش پیچ خورد. شدت این پیچ خوردگی معمولی نبود، زیرا استخوان قوزک از حفره خود بیرون آمده بود. پزشکان مصری بدون هیچ مهارتی و با شدت پای او را پیچ دادند که درد و رنج وی بیشتر شد. درد به قدری زیاد بود که داریوش شاه 7 شبانه روز نتوانست بخوابد. روز 8 بیماری شخصی که آوازه و شهرت دموکدس را شنیده بود موضوع را با داریوش در میان گذاشت. دموکدس بزرگترین پزشک عصر خود و اصالتاً اهل کروتون ایتالیا بود که در آن زمان زیر فرمان یونان قرار داشت. از این رو وی را یونانی دانستند. دموکدس در میان سپاه مغلوب به اسیری گرفته شده بود و کسی از دانش بیمانند او خبر نداشت. داریوش فرمان داد او را به حضورش بیاورند. دموکدس را در حالی که لباسی کهنه بر تن داشت و صدای زنجیری که بدان بسته شده بود شنیده میشد به حضور شاه هخامنشی بردند. به هر حال داریوش خود را در اختیار دموکدس گذاشت و او با تجویز داروهایی که در میان یونانیان متداول بود و با تغییر دادن روش درمان شدید پزشکان مصری به روش‌های ملایم‌تر موجب شد که ابتدا داریوش پس از آن همه بیخوابی به خواب رود و بعد هم در مدتی بسیار کوتاه حال عمومیش بهبود یابد، در حالی که شاید پیش از آن امید به استفاده از پای خود را کاملا از دست داده بود. آنچه شنیدید برنامه 9 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه دهم شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
درود بر شما عزیزان شنونده، سپاسگزارم که دارید ما را همراهی می‌فرمایید. در کنار شما هستیم از شبکه رادیوی سلامت. اینجا پخش شبکه رادیو سلامت و ما با افتخار در کنار شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 22. بله، چقدر خوبه که در کنار شما هستیم و در این روز جمعه 30 مرداد ماه 1405 باز هم یه یادآوری بکنم. در مصرف آب خواهش میکنم صرفه‌جویی بفرمایید، در مصرف برق بهینه مصرف کنیم، نمیگیم مصرف نکنیم، میگیم بهینه مصرف کنیم. مطمئنم شما هم مراعات میکنید، رعایت خواهید کرد و در مصرف آب و برق به این انرژی که خدای مهربان به ما داده انشالله بتونیم صرفه جویی بکنیم انشالله. اما در کنار شما خواهیم بود مثل دیروز. مرتضی میلانی مثل